آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم، محمد هاشم حبیبزاده هستم با همکارم عبدالواجد عادل و برنامه یک ساعتی خبری در خدمت شما عزیزان قرار دارم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می کنم. سفر لیون پنیتا به افغانستان، محکومیت آزمایش راکت کوریا توسط واشنگتن و تعهد رئیس جمهور روسیه به تقویت اقتصاد و قوای نظامی. شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما شنونده بازپخش گزارش ها و برنامه صحبت با رادیو آشنا خواهید بود. در جریان برنامه از گرفتن تلفن ها و یا تماس های شما معذور هستیم، لطفاً با ما باشید. اما قبل از همه مشروع اخبار. لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده به کابل رفته تا به مقامات افغان درباره آینده حضور نظامی امریکا در افغانستان گفت و شنود کند. آقای پنیتا میگوید که هدف سفرش به کابل مشاوره با آقای کرزی و قماندانان ارشد امریکایی در مورد سطح حضور قوای امریکایی پس از سال 2014 میلادی است.
Part of the reason for this trip is to talk with General Allen and to
بخشی از هدف این سفر صحبت با جنرال جان آلن، قماندان قوای ائتلاف، و بررسی گزینه ها روی تعداد عساکر امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان خواهد بود که برای رئیس جمهور اوباما ترتیب می شود. 68,000 نظامی امریکایی در افغانستان مستقر است که قرار است بیشترشان دو سال آینده این کشور را ترک کنند. دولت‌های آمریکا و افغانستان درباره شمار نظامیان آمریکایی که پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی خواهند ماند مذاکره می‌کنند. آقای پنیتا در ماه نوامبر گفته بود که تعداد کافی از سربازان آمریکایی را در آن کشور نگه می‌دارد تا اطمینان حاصل شود که القاعده در آن کشور حضور پیدا کردن نتواند. ادارات امدادرسان ملل متحد تخمین می کند که بیش از 2 میلیون افغان با خطر سردی، امراض و سوء تغذیه در سراسر افغانستان مواجه هستند. این هشدار روز چهارشنبه توسط ملل متحد در حال داده شد که گفته می شود جامعه جهانی در عملی سازی تعهدات مالیشان برای فراهم کردن کمک های بشری کندی نشان داده است. ملل متحد می گوید که فقط 48% تعهد 448 میلیون دلار برای کمک به 8.8 میلیون افغان در اختیارشان قرار داده شده است. ادارات امدادرسان کار می کنند تا افغانها را به ویژه 400,000 تنی که در مناطق دورافتاده مرکز و شمال زندگی می کنند پیش از رسیدن زمستان سخت کمک کنند. ولی سجرگه افغانستان قطعیه حکومت را پس از غور و بررسی زیاد با اکثریت آرا رد کرد. وکلای ولسی جرگه همچنان 11 وزیر کابینه را که گفته می شود بودجه انکشافی وزارتهایشان را مصرف نکردند برای استجواب خراخانده است. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
خواجه صدیق احمد عثمانی از کمیسیون بودجه و مالی قبل از رای گیری دیدگاه کمیسیون های اجدگانه ولسی جرگه و کمیسیون مختلط هر دو اتاق پارلمان را به اعضای مجلس بیان نموده گفت:
تمام نماینده های کمیسیون ها در مجموع ابراز نظر کردند که قطعیه برشان قابل قبول نیست، قطعیه قابل تایید نیست، باید از مجلس عمومی به عدم موافقه یا به عدم تایید قطعیه رای گرفته شود. در این مورد ما کدام نظر متفاوت از این نداشتیم.
قبل از رای گیری در زمان وقت امتیازی وکلا مانند فکور بهشتی نماینده ولایت بامیان در مورد دلایل رد قطعیه دیدگاه خود را بیان نموده گفتند که در پروژه های ملی عنصر فقر زدایی مشاهده نمی شود و نیز زمینه کاریابی یا برنامه های اشتغال زایی وجود ندارد.
اولین مشکل عدم توازن در بودجه است بین ولایات مخالف صریح قانون اساسی. در مسوده فعلی برای استفاده جویی وزارت مالیه بعض صلاحیت هایی را برای خودشون اختصاص داده که وقتی شما در دقت بکنید بسیار عجیب است. تعدیل بعضی کدها را برای خودشون اختصاص داده و مخالف تمام قوانین.
به همین ترتیب در نشست امروزی مجلس در یک اقدام بی سابقه فیصله کرد که 11 وزیر کمکار را که کمتر از 50% بودجه انکشافی را مصرف کردن مورد استیضاع قرار بدهند.
چند پیش ولسی جرگه بودجه سال آینده حکومت را تصویب کرد که در آن چندین میلیارد دلار کمک‌های خارجی به پروژه‌های انکشافی تخصیص داده شده است. یک مقام ارشد ملل متحد می‌گوید در صورتی که تهران موافقه کند یک گروه کارشناسان این سازمان آماده تفتیش مرکز هسته‌ای پارچین خواهد بود. هرمن نکرتس از اداره بین المللی انرژی هسته‌ای ملل متحد همچنان تهران را با عدم همکاری به این اداره متهم کرد. نکرتس روز چهارشنبه پیش از سفر یک تیم اداره بین المللی انرژی هسته‌ای به تهران صحبت کرد. تیم کاری او در تهران بر مقامات پافشاری خواهد کرد تا به معلومات دسترسی پیدا کنند که گفته می شود ایران در ساخت سلاح اتمی از آن استفاده کرده باشد. شمار دولت‌هایی که ائتلاف مخالف بشار الاسد در سوریه را به رسمیت شناخته است از 100 گذشت. این اقدام می تواند زمینه ساز ارائه کمک به مخالفین بشار الاسد گردد. به نظر می رسید که تشکیل ائتلاف جدید گروه های سوری مخالف حاکمیت بشار الاسد گامی باشد که جامعه جهانی منتظر آن بودند. زیرا در گذشته مخالفان سوری به خاطر غیر منسجم بودن در گرفتن کمک ها مورد انتقاد شدید قرار گرفته بودند. لورن فوبه وزیر خارجه فرانسه در نشست دوستان سوریه در کشور المغرب رسمیت یافتن ائتلاف سوریه را یک اقدام مهم عنوان کرد. او گفت که اتحادیه اروپایی اکنون تحریم مهمات بر سوریه را به جای هر سال ظرف هر 3 ماه تمدید می کند. اعتراض کنندگان مصری امروز نیز به مظاهره و تجمعشان در مقابل قصر ریاست جمهوری مصر ادامه دادند. مخالفین مرسی رئیس جمهور مصر او را متهم می سازند که گویا باب تعلیق در نیاوردن همه‌پرسی راجع به پیشنویس قانون اساسی جدید کشور را هرچی بیشتر به بحران می کشاند. مرسی برای راضی ساختن اعتراض کنندگان به روز شنبه گذشته فرمانش را مبنی بر معافیت مقام وی از تعقیب عدلی و تفویض صلاحیت های وسیع به خود لغو اعلام کرد. اما برخی از مواد این فرمان هنوز هم پابرجا بوده و مرسی تاکید دارد که به روز شنبه آینده راجع به مسوده پیشنهاد شده همه پرسی باید صورت گیرد. واشنگتن آزمایش راکت با قابلیت برد دور توسط کوریای شمالی را یک عمل تحریک‌آمیز خوانده آن را محکوم کرده است. این اقدام پیونگیانگ از جانب سایر کشورهای غربی نیز تقبیه شده است. تامی ویتور سخنگوی امنیت ملی ایالات متحده در بیانیه گفته است که آزمایش این راکت امنیت منطقه را تهدید می کند و تخطی این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است که کوریای شمالی را از آزمایش راکت های بالستیکی باز می دارد. ایالات متحده گفته است که وضع منطقه را از نزدیک نظارت می کند و به حفظ امنیت شرکایش در منطقه متعهد می باشد. کوریای شمالی به روز چهارشنبه راکت با قابلیت برد دور را آزمایش کرد که گفته می شود توانایی انتقال کلاهک ها را نیز داشته باشد. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو قرارگاه جدید قوای خاص را به هدف کاهش مصارف دفاعی و هماهنگی بهتر فعالیت ها گشایش داده است. جیمز استرادیف قماندان اعلی ناتو به روز چهارشنبه در بلژیم گفت که موجودیت مرکز جدید توانایی کشورهای عضو را برای تقویت کاری و آموزش عملیات مشترک کمک خواهد کرد. توقع می رود که قماندانی جدید ناتو توانایی قوای خاص این پیمان را حفظ کند که در جریان جنگ 11 سال در افغانستان آموختند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز چهارشنبه تعهد کرد که اقتصاد و قوای نظامی آن کشور را تقویت خواهد کرد. او به اصطلاح لکچرهای غرب را در مورد دموکراسی و مداخله کشورهای خارجی را در امور داخلی روسیه رد کرد. این نخستین بار بود که پوتین در یک بیانیه سرتاسری پس از انتخاب دوبارهش به حیث رئیس جمهور به مردم آن کشور خطاب ایراد کرد. انتخاب دوباره او منجر به احتجاجات گسترده در آن کشور گردید، زیرا مخالفان به این عقیده اند که پوتین در نتیجه تقلب کرسی ریاست جمهوری را به دست آورد. پوتین در بیانیه خود گفت که سیاستمدارانی که با گرفتن پول از کشورهای خارجی در داخل روسیه فعالیت می کنند باید درک کنند که فدراسیون روسیه جای آنها نیست. و روی شنکر ستارنواز مشهور هندی که مایه الهام برای موسیقی دانان مشهور در شرق و غرب بود شب سه‌شنبه به سن 92 سالگی در ایالات متحده درگذشت. خانواده شنکر خبر داد که او در یک شفاخانه کالیفرنیا پس از انجام یک عملیات جان باخت. بازماندگان شنکر همسرش سکانیا، دخترش نورا جانز که یکی از چهره های مطرح موسیقی امریکا است و انوشکا شنکر ستارنواز مشهور دیگر می باشد. منموهن سینگ نخست وزیر هند شنکر را ثروت ملی هند و سفیر جهانی فرهنگ آن کشور لقب داد. شنکر با وجود مریضی شدید ماه گذشته در آخرین کنسرت با دخترش اشتراک کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا و از شما تقاضا میکنیم تا کنار رادیوهایتان نشسته با بازپخش گزارش ها و برنامه صحبت با رادیو آشنا گوش فرا دهید و شنونده رادیو آشنا باشید. توییتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا اسکایپ، آشنا با شما در همه جا.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها. مقامات وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان میگن که اکنون احصایه های دقیق از زمین های غصب شده در افغانستان وجود ندارد و برای مشخص کردن این موضوع یک سروی سرتاسری را در ولایت مختلف افغانستان انجام میدهند. جزئیات بیشتر از فوزی احسان.
وزارت زراعت میگوید این سروی به هدف مشخص کردن زمین های غصب شده دولتی راه اندازی شده و پس از تکمیل شدن این سروی برای استرداد زمین های غصب شده اقدام خواهد شد. بر اساس معلومات مقامات وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، این سروی تا کنون در 28 ولایت تکمیل شده و در باقی ولایات ادامه دارد. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت، مالداری و آبیاری، امروز در یک نشست خبری در مورد این بررسی چون این گفت:
تقریبا از 28 ولایت افغانستان ما سروی دقیق خود تکمیل کردیم و تنها از چند ولایت افغانستان مانده. انشاءالله با وقتی که سروی تکمیل میشه، بعد از اون مقدار دقیق اراضی غصب شده دولت معلوم میشه و به اون صورت باز به استرداد شد.
بر اساس ارقامی که وزارت زراعت ارائه میکند، در مجموع افغانستان 8 میلیون هکتار زمین زراعتی دارد. اما وزیر زراعت و مالداری میگوید تا کنون احصایه دقیق از زمین های غصب شده وجود ندارد و وزارت زراعت انتظار دارد که با انجام این سروی احصایه دقیق زمین های غصب شده به دست بیاید.
در حدود 70% زمین های افغانستان اصلا سروی نشده، آدم نمیشناسه که قطعات در کجا هست. و دوم، مخشوش بودن مالکیت زمین به این معنی که شما در هر جایی که مثلا برین زمین بکرو بایر لامزرو، وقتی که شما شروع کنین به این که در اینجا یک تاسیسات بسازین، باز اقوام بسیار زیاد کلان در هر منطقه میان میگن این زمین های ماست، زمین های قومی ماست، زمین های منطقوی ماست. باز دو دیگه باید دولت بسیار زیاد کار کنه که تزو مردمات کو زمین برای مردم قناعت بده که زمینی که شما به نام زمین خود میدانین کدام سند ملکیت از طرف دولت به شما داده نشده ده هیچ وقت. و این باز سکتور خصوصی را برش بسیار وقتشان میگیره تا اینکه تثبیت شه و به دستشان قرار بگیره.
عدم سازگاری قانون امور زمینداری با شرایط کنونی افغانستان از مشکلات دیگری است که در بخش زمینداری و سرمایه گذاری ها در این عرصه در افغانستان وجود داشته است. فساد اداری از مشکلات دیگری است که در قسمت توزیع اراضی در افغانستان وجود دارد. نسیم اکبر، رئیس اجرایوی اداره حرکت که در بخش اراضی کمک های مالی و تکنیکی را در اختیار وزارت زراعت قرار می دهد، می گوید
اختلافی ها، رشوه ستانی ها بسیار زیاد تکنیکی و انجینری شده در سیستم، واسطه بازی، خیشخوری های بسیار وحشتناک بر اساس روابط سیاسی. ببینین این پدیده ها کلش یک ضربه به اقتصاد مملکت است و ما مجبور هستیم به صفت یک شهروندی از این مملکت و به صفت مسئولین، ما باید برخوردهای مدنی خود در مقابل ازی داشته باشیم، به صفت شخص، به صفت نهاد و به صفت یک انستیتوشن.
وزارت زراعت همچنان میگوید قرار است در همکاری با اداره حرکت طرح قانون جدیدی را نیز به منظور آوردن اصلاحات در تنظیم امور اراضی و آوردن سهولت برای دسترسی متشبثین به زمین به هدف سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بسازند. مسئولین اداره حرکت همچنان میگویند در نتیجه همکاری ها و سهولت هایی که تاکنون به همکاری این اداره با اداره اراضی افغانستان به وجود آمده، مراحل اجاره دهی زمین های دولتی نیز کوتاه‌تر شده است. به گفته مسئولین اداره اراضی و وزارت زراعت، در نتیجه اصلاحاتی که در این اواخر به وجود آمده، پروسیجرها و طرز العمل های مراحل اجاره دهی زمین های دولتی از 52 مرحله به 9 مرحله کاهش یافته است. به اساس گزارش ها ده ها هزار جریب زمین دولتی و غیر دولتی طی حدود 4 دهه گذشته در افغانستان از سوی زورمندان، افراد مسلح غیر مسئول، قومندانان محل و افراد با نفوذ در مناطق مختلف غصب شده است. اما وزارت زراعت و مالداری میگوید تا کنون حدود 200 هزار هکتار زمین غصب شده را دوباره از دست غاصبین بیرون کردند و تلاش ها برای استرداد این زمین ها همچنان ادامه دارد.
از 7 تا 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از همین امواج نشرات دارد، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده شورای مخالفان حکومت سوریه را به مثابه یگانه نماینده مشروع مردم سوریه رسمیت داد. تفصیل بیشتر این گزارش را از لینا روزبه می‌شنویم.
رهبران مخالفین رژیم سوریه بر روز سه‌شنبه در مراکش قبل از کنفرانس بین‌المللی روی بحران سوریه جمع شده بودند. آنها در حال به شهر مراکش مواصلت کردند که رئیس جمهور اوباما گروه مخالف سوری را تنها نماینده مشروع مردمان کشور خواند و خواهان یک اقدام بزرگ در عرصه کوشش‌های دیپلماسی بین‌المللی برای ختم رژیم بشار الاسد گردید. اوباما بیان داشت که شورای مخالف سوری اکنون ظرفیت مورد نیاز را برای ارتقای جایگاه خود داراست که می‌تواند راه را برای حمایت بیشتر ایالات متحده از آن شورا بگشاید. بر رسمیت شناختن این شورا من حیث تنها نماینده جمعیت متغایر سوری، امریکا را با کشورهای بریتانیا و فرانسه و دیگر متحدین عربی ایالات متحده در یک موضع قرار می‌دهد که عین تصمیم را در نشست در طول ماه گذشته در قطر بعد از تشکیل این شورا اتخاذ کردند. انتظار می‌رود که بر رسمیت شناختن این شورا از جانب ایالات متحده ممکن موضوع مرکزی کنفرانس این هفته باشد.
مردم واقعا انتظار زیادی از این کنفرانس دارند. اولین کار بر رسمیت شناختن این شورای مخالفین سوری است. تعهدات زیادی در مورد در دوحا وجود داشت و ما می خواهیم که این تعهدات عملی شود و شاهد این باشیم که کشورها در کنار مردم سوری بیستند.
جنگ در سوریه حدود 20 ماه قبل به شکل قیام علیه اسد آغاز شد که خانواده اش برای 4 دهه بر آن کشور حکم روایی کرده بود.
انقلاب سوریه برای تقریبا 2 سال است که ادامه دارد و با این همه کشتار و تخریب چرا سکوت از جانب جامعه بین المللی جریان دارد؟ ما می خواهیم که شاهد حرکتی از جانب جامعه بین المللی برای حفاظت از اطفال باقی مانده در سوریه و از آن کشور باشیم.
روسیه می گوید که در مورد اینکه ایالات متحده یک ائتلاف تازه تشکیل مخالفین سوری را من حیث نماینده مردم سوریه می پندارد متعجب است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه بر روز چهارشنبه بیان داشت که این حرکت می تواند مغایر کوشش ها برای ایجاد یک سیستم انتقال سیاسی در سوریه تلقی گردد.
در حالی که ائتلاف من حیث تنها نماینده مشروع تلقی گردیده است، به نظر می رسد که ایالات متحده شرط خود را بر پیروزی نظامی این ائتلاف متمرکز ساخته است.
این جنگ سریعاً به یک جنگ داخلی مبدل شده است که در آن شورشیان علیه تهاجمات حکومت مسلح شدند. طبق اظهارات فعالین تا کنون 40 هزار تن در این جنگ از زمان آغاز آن در ماه مارس سال 2011 کشته شده است.
این تصمیم حکومت ایالات متحده قبل از ملاقات وزرای خارجه 70 کشور روی موضوع سوریه صادر شد. آقای اوباما در حالی که شورای مخالفین را نماینده مشروع مردم سوری خواند، ولی تذکر داد که این مشروعیت با مسئولیت‌های همراه خواهد بود.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
تنش‌های سیاسی در حال در مصر دیده می شود که تا 3 روز دیگر مصریان در همه‌پرسی روی پیشنویس قانون اساسی اشتراک خواهند کرد. مظاهره کنندگان مخالف در حالی که در اطراف دفتر رئیس جمهور مصر جمع شدند که ارتش برای محافظت فراخوانده شده است. الیزابت ارد خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارش دارد که رویا زمانی آن را تقدیم می کند.
Yeah!
اگرچه همه پرسی روز شنبه در مصر برگزار می گردد، اما مظاهره کنندگان در اعتراض به پیشنویس تهیه شده قانون اساسی شب سه شنبه را در خارج از قصر ریاست جمهوری آن کشور گذراندند. حکومت از محوطه ریاست جمهوری توسط سربازان، تانک ها، موانع سمنتی و فلزی محافظت می کند. قضات مصر